أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء بعد أولاهما عبثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان بعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء بعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. جريان بني إسرائيل را ذات اقدس الله در کتاب آسمانی اینها به نام تورات یا کتابهای قبل از تورات بیان فرمود. به این ناظر به مسئله لوح محفوظ و امثال ذالک نیست. فرمود ما به شما اعلام کردیم که دو بار شما این فساد را مرتکب می شوید و به دو کیفر تلخ محکوم خواهید شد. فقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اگر منظور از این کتاب همون تورات باشد که این اهل ذکری است و اگر سایر کتاب‌های آسمانی انبیاء ابراهیمی باشد که جنس است یا عهد ذهنی است، فرمود این اصل کلی را ما در کتاب‌های انبیاء قبلی هم گفتیم، به شما هم میگیم. نموداری از اون اصل کلی را الان اینجا برای شما شرح میکنیم. اون اصل کلی که در تورات آمده یا در کتابهای انبیاء پیشین آمده این است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. این جزء سنت های لایتغیر الهی است که اگر کسی احسان کرد به خود کرد و اگر اساءه کرد به خود روا داشت. این اصل کلی. دو تا نمونه در این زمینه ذکر میکنیم که اونها مصادیق این کبرای کلی هست. لذا این احسنتم احسنتم را در وسط دو تا جریان ذکر کرد. یه جریان اول بود، بعد احسان کردن و پیروز شدن. یک جریان دوم است که اساءه کردند و گرفتار شدند. در وسط این دو جریان این اصل کلی را ذکر کرد. این اصل کلی، این احسنتم احسنتم، جزء مغزی ها و مبین های در کتاب آسمانی است. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب مطالبی را که بعضی از اون مطالب صغرای قیاس است و بعضی از اون مطالب کبرای قیاس. اونا که کبرای قیاسن اصل کلی هن که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها، اونا که صغرای قیاسن هم اون فساد مره اولا و فساد مره ثانیه و امثال ذالک است که این نمونه خارجی هست برای اون اصل کلی. این احسنتم احسنتم این چنین که فقط در قرآن آمده باشد، در کتابهای انبیاء قبلی نیامده باشد. تا جمله به جعلنا جهنم للکافرین حصیرا اینا مغزیه در کتاب است. و غزینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب این منزله متن است. اون مغزی شما چیست؟ لتفسدن است تا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، یعنی این نصف صفحه به منزله شرح اون نصف سطر است. فقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب. خب چی اون قضا چیست؟ اون مکتوب چیست؟ اون مکتوب نمونه های از یه اصل کلی است و اصل کلی. اون اصل کلی این است که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها. نمونه این اصل کلی هم دوبار فساد و دوبار تنبیه، دوبار تنبه و دوبار عنایت الهی. یه بار متنبه شدید، ما امددناکم و اموال و بنینه و اکثرناکم اکثر نفیرا، بار دیگرم متنبه شدید که عسی ربکم ان یرحمکم، که تلویح هست و اشاره ضمنی به این رحمت است. پس یک متن است به نام و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، این اصل مطلب اول. یک شرح است که از لتفسد و نشرو میشه تا و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، این هم مطلب دوم. این شرح که عهده‌دار تبیین محتوای متن است، صغراهایی را بیان بکند و کبرایی. صغرا همون دو بار فساد است و دو بار شکست خوردن است و دو بار توبه کردن است و دو بار مشمول رحمت شدن، این امور اربعه. کبرای کلی این احسنتم احسنتم لانفسکم و این احسنتم فلها. پس یه اصل کلی داریم و این است که احسان مال خود محسن است، اساءه مال خود مسیء است. در سایه این اصل کلی که کبرای کلی است، چهار صغرا بیان شده، دو فساد بیان شده، دو احسان بیان شده، و در برابر دو فساد دو کیفر بیان شده، در برابر دو احسان دو رحمت بیان شده، که این چهارتا وقتی مضاعف میشه میشه هشتا. پس یه متن است و یک شرح. اولا شرح که تفصیل اون متن است دارای مطالب دهگانه، ثانیاً اون مطالب دهگانه عبارت از یه اصل کلیست، کبرای کلیست که این احسنتم احسنتم لانفسکم، و اون فروع هشتگانه هم زیر مجموعه این سنت کلیه. خب این را عرض کردم برای اینکه اگه کسی خواست پایان نامش اسرائیل در قرآن یا یهود در قرآن یا فلسطین در قرآن باشه، راه حلش این چنین است. کسی که پایان نامه نویسه عدالت در قرآن، تقوا در قرآن، زهد در قرآن، اینا هم مطالب نافع است، هم بالاخره کاربرد عملی دارد. اما ماشاءالله فراوان نوشته شده و نوشتن پایان نامه هایی در زمینه این که عدالت در قرآن چیست، تقوا در قرآن چیست، خیلی معونه لازم ندارد. اما معراج در قرآن، اسرائیل در قرآن، فلسطین در قرآن، یهود در قرآن، اینا هم بایه های فراوان لازم دارد، هم مبتلا به روز است. خب مطلب دیگه این که ذات اقدس اله مسئله فساد را همراه با علو معنا کرده است. اون چه که انسان برتری می طلبد این با فساد همراه است. تلکت دار الاخر نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فساد معمولا در اثر استعلا و استکبار و خود برتر بیدن و خود بینیدن و امثال ذلک است. انه کان عالیا من المسرفین در همین راستاست، ان فرعون علا فی الارض در همین راستاست. وجود مبارک سلیمان سلام الله علیه برای اون ملک سبا نوشت الله تعالی علی و اتون مسلمین در همین راستاست، که اگر کسی خود را برتر ببیند خواهنها گرفتار فساد خواهد شد. اینجا هم فرمود این فساد شما در اثر همون اون برتری بودن شماست. یه فرعون محدودی در سرزمین خاص به بار پیدا شد که لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیر. اون اصل کلی که بعدن بهش اشاره میشه که ذات اقدس اله هرگز جامعه را رها نمی کند، این چیزی نیست که به فکر مظلومین نباشد، به فکر مظلومین هست، دست ظالمین رو باز نمی کند. برابر او فرمود به این که فعضا جا وعد اولهما، این مثل که مفروغ ان هست که خدای سبحان مظلوم را رها نمی کند. در بخش های سوره مبارکه بقره مانند اون گذشت که همو لولا دفع الله الناس بعضه و بعض هدمت تمام او به بیه، بعد فرمود ولکن الله ذو فضل علی العالمین. یا در ذیل آیه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله داد والله ذو فضل علی العالمین. این بخش های پایانی آیه نشانه آن است که ذات اقدس الله هرگز ملت مظلوم را رها نمی کند. این والله ذو فضل علی العالمین برای آن است که خدا می‌فرماید من در کمینم. اگر چون شما قیام کردید با دست شما یعذبهم الله بعیدیکم و عید المؤمنین یعذبهم الله بعیدیکم، و اگر شما نکردید انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، همو شما نجنبیدید مبارزه نکردید با ظالمین درگیر نشدید، خدا شما را میبرد یه ده افراد وارسته میارد که اونها مبارزه نستوهن. به هر تقدیر خدای سبحان به ظالم مهلت نخواهد داد. این تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. نظام نظام عدل است. شما ببینید بالاخره این باغبان که چوبای صنعتی رو قرص، درخت های صنعتی رو قرص میکنن، خیلی تلاش و کوشش میکنن برای اینکه همه این چوبها صاف مستقیم در بیاد، اما خب در بخشی از بدنه همه این درخت، این چوبهای صنعتی، یک گره هایی هست. به تعبیر مرحوم بوعلی، افراد ناساله، افراد اوباش، افراد اراذل، اینا به منزله این گره های چوبای ناصافن. شما اگر بخواید از این چوب صاف وسایل صنعتی استفاده کنی، ناچار اینا را عره کنی. اگر بخوای هیچ ناصافی نباشه، اون در بهشت است. لا لغوان فیها ولا تأثیم. و دنیا همین ناصافی به گره ها را داره. یه سلسله اره ها و تیشه ها و رنده هایی هست که این ناصافی ها را رنده می کنه. این طور نیست که در عالم طبیعت همه صاف باشن. منتها فرمود اگه شما رنده نشدید، ما رنده های دیگر میاریم. انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. این اصل کلی است. برابر اون اصل کلی این مفروغ عنه بود، لذا حذفش هم جایز بود. اونگاه فرمود در کنار هر فسادی یک تهدید است، در کنار هر برتری خواهی یک تهدید است. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. بعدم فرمود فاذا جاء وعد الاخره باز بعثنا علیکم عبادا لنا. منتها این عباده دوم غیر از عباده اول است، چون چند قرن بینشون فاصله شده. این ضمیر لیسوء با محذوف برمیگردد، یعنی اون عبادی را که ما برانگیختیم اون حال یسوء وجوهکم و لیدخل المسجد کما دخله اول مره، منتها نظیر کار قبلی ها را انجام میدن. خب فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا. این عباد بارها ملاحظه فرمودی که ذات اقدس الا کفار را، تبهکارها را، اینها را عباد خود میدوند، که فرمود خدای سبحان ذنوب بندگان خود را میبخشد. این که فرمود ذنوب بندگان خود را میبخشد، نشان آن است که کلمه عباد بر خصوص مؤمنین اطلاق نمیشود. کلمه عباد بر کسانی که هم مؤمنن هم کافرن هم مطیعن هم عاصیان، بر همه اینها در فرصتهای مناسب برا تعبیرات گوناگون به کار رفته، و که بعضی از اینها نظیر یا حسرتن العباد ما یعطیهم من رسولن در سوره مبارکه یاسین گذشت. بحث هم دو قسمتی، بحث تکوینی داریم مثل همین گر از موارد، یه بحث تشریحی داریم که مخصوص انبیا و اولیاست، که بحث فرعون میگینه رسولا و ماننده آن. هیچ قریه نیست الا بعثنا فیهم رسولا منهم. اون بحث بحث تشریعی است که با نبوت و رسالت همراه است. این بحث تکوینی است که فقط از قدرت تکوینی دارد کمک میگیرد. ثم فجاء بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاس و خلال الدیار کان بعد مفعولا. این امر قطعی است. ثم رددنا لکم الکرت علیهم. چون شما توبه کردید، احسان کردید، این احسنتم احسنتم لانفسکم. ثم رددنا لکم الکرت علیهم و امددناکم به اموال و بنینه و جعلناکم اکثر نفیرا. و این سوال میمونه که چطور خدای سبحان اینها رو مورد لطف قرار داد. پاسخش رو اصل کلی که در آیه بعد است میاد، که این احسنتم احسنتم لانفسکم. شما بیراه رفتید، ما بخت نصر بابلی را بر شما مسلط کردیم. شما به راه آمدید، ما امپراتوری ایران را بر بخت نصر بابل مسلط کردیم، شما این وسطا نجات پیدا کردید. ثم رددنا لکم الکرة علیهم و امددناکم به اموال جبرینه و جعلناکم اکثر نفیرا. سوال: چرا این کار کردن؟ جواب: این احسنتم لانفسکم. اینا چون برگشتن، توبه کردن، انابه کردن، لطف الهی هم برگشت. بله بس نالکم. مگه چیزی در عالم هست که بل استقلال این کار رو بکند؟ تو سوره مبارکه انعام اون آیه رو خوندیم، فرمود و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. ما یه ظالمی را بر ظالم دیگر مسلط بکنیم. اون روز اشاره شد که همین صدام را بر امیر کویت مسلط کرد، امیر کویت شده مظلوم اما معجور نشد. اونی که امام راه نداد باید سیل خور صدام باشه. فرمود اینا مگر کسی تو عالم هست، حتی ابلیس، مگر کسی در عالم هست که مستقلن کار بکند؟ خدای سبحان به او قدرت میدهد، مهلت میدهد، آزمایش بکند. مگر اونایی که معصیت میکنن به استقلال معصیت میکنن؟ یا خدای سبحان به اینها امکان داده، قدرت داده برای آزمون؟ لیهله که من حرکن بگیره و یه یا من حرکن بگیره. اینا کلب معلمن، از ابلیس بدتر که ما نداریم، چون همه اینها دست پرورده ابلیس هست. همود ابلیس مثل کلب معلم است، فقط وسوسه میکند که وسوسه کار خوبی است برای اینکه هر کسی به جای رسیده در اثر مجاهده نفس رسیده. اما اونا که بیراه رفتن، همین کلب معلم را من اغرا میکنم تا بگزد و گاز بگیرد. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. مگر شیطان میتونه کسی رو بگزد و گاز بگیره؟ مگر میتونه کسی رو حمله بکنه؟ این یک کلب معلم است. همین کلب معلم به اذن خدا کار میکند. منتها ذات اقدس الهی یک کار خردمندانه بود. اون وسوسه است. وسوسه از بهترین نعمت های الهی است. وسوسه دعوت نامه است. همین هیچ سلطنتی نفوذی نسبت به انسان ندارد. عقل دعوت میکنه، فطرت دعوت میکنه، وحی نبوت دعوت میکنه، امامت و رسالت دعوت میکنه، به حق او هم دعوت میکنه. فقط یه دعوت نامه است که اینجا مرکز فساد است. همین. و اگر دعوت نامه نباشه، انسان مبتلا به وسوسه نباشه، جهاد نفس مطرح نیست، اخلاق مطرح نیست، تکامل مطرح نیست. انسان یا پایین میفته، میشه در حد حیات حیوانی و گیاهی، یا خیلی بالاست در حد فرشته، دیگه انسان نخواهد بود. این وسوسه از بهترین نعمتهای الهی است که خدا همین کار کرد. اما لای کسی جز نبض و کتاب الله برا از ظهور شد، همین کلب معلم را خدا بر او مسلط میکند. بگر این هم گاهی آتش را مسلط میکنه، گاهی سائقه را مسلط میکنه، گاهی طوفان را مسلط میکنه. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام. گاهی ابلیس مسلط میکنه، گاهی هم ظالمی را بر ظالم مسلط میکنه. و اصنا علیکم عواسن دوادن لن اولیز بعد شهیدن و جاس و خلال از دیاره و کانه و عطم مفعول. یعنی دیگه بداپذیر نیست، این تخلف نپذیر. ثم رددنا لکم الکرت علیهم و امددناکم به انوار و بنینه و جعلناکم اکثر نفیرا. اومد این سوال مقدر را آیه جواب میداد که فی این قیل، خب چجور همین بنی اسرائیل را ذات اقدس اله یه بار تحت سلطه بخت نصد قرار داد، اونجور گرفتار شدن، یه وقت اینها را پیروز کرد یا از اون عذاب آزاد کرد؟ از جواب جواب قلت و جواب شد است این احسنتم احسنتم لانفسکم و این احسنتم لها. مطلب دیگر این است که سنت های الهی تغییر ناپذیر است، همونطوری که دین خدا نسخ نمی شود. ان الدین عند الله الاسلام. منتها شریعت و منهاج تغییر پذیر است. خطوط کلی سنت الهی تغییر ناپذیر است. این خطوط کلی گاهی از نظر علمی به صورت عقیده، گاهی اخلاق، گاهی فقه، گاهی حقوق به این صورت در میاد. بخش های از این رو قرآن کریم مصرحاً بیان کرده که این حرف ها در کتاب های انبیاء پیشین هم بوده، تنها در قرآن شما نیست. در بخش پایانی سوره مبارکه اعلا، یعنی سبع ربک اعلا، این مطلب را دارد که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. بعد می‌فرماید این مطلب مخصوص قرآن نیست، این که هر کسی وارسته شد اهل فلاح است و هر کسی اهل دنیا نبود اهل فلاح است. به بسیاری از مردم دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند. این حرفی است که ما در کتاب های انبیاء قبلی هم گفتیم، ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. یعنی این چیزی نیست که مخصوص قرآن کریم باشد، اینا جز خطوط کلی دین است. ان الدین عند الله الاسلام تغییر ناپذیر است. جریان کیفر ظالمان، کیفر قاتلان، تنبیه متجاوزان و امثال ذلک، اینا هم جزء خطوط کلی فقه است که در کتابهای انبیای پیشین هم آمده. در سوره مبارکه مائده آیه 32 به این صورت بیان فرمود، فود من عیل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این مسئله حرمت قتل نفس و اهمیت نجات حیات، حفظ حیات جامعه و یا فرد، این در کتابهای انبیاء پیشی مثل موسی هم آمده، اختصاصی به قرآن کریم ندارد. اینا جزء سنت‌های دینی خداست که لایتغیر است، همونطور که سنت‌های تکوینی ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، سنت‌های تشریعی و دینی الهی و اخلاقی و اعتقادی الهی هم این چیز است. البته خطوط فرعی فقه، مثل که در امت قبلی نماز چند رکعت بود، در امت فعلی نماز چند رکعت است، اونا به کدوم صف نماز بخوندن، ما به کدوم صف نماز بخونیم، اونا سالی چند روز روزه میگرفتن، ما سالی چند روز روزه میگیریم، جعلنا لکل منکم شرعتا و منهاجا، اینا تغییر پذیر است، اینا فروع جزئی است و در اعصار و امصار تغییر پذیره، اما خطوط کلی دین یکسان است، خطوط کلی اخلاق یکسان است. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم و لها که عمل مختص عامل است و عامل را رها نمی کند، جزء خطوط کلی دین است. لذا در کتابهای انبیای قبلی هم بوده، در قرآن کریم هست. این طور نیست که این آیه مخصوص قرآن کریم باشه و در انبیای قبلی این نبوده باشد. این پاسخ اون سوال است که چطور همین بنی اسرائیل در یه مقطع مورد رحمت قرار گرفتن، در مقطع دیگر مورد عذاب. در سوره مبارکه انفال اون هم همین جریانی که در همین بخش پایانی این قسمت در سوره اسراء میخونیم که این اتم ادنا که به صورت فعل ماضی است، در سوره انفال آیه 19 به صورت فعل مضارع بیان فرمود، فَإِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ و این تعودو نعود. هر وقت شما برگردید به طرف انابه و توبه، رحمت و فیض ما به طرف شما برگرد. شما برگردید به طرف فساد و استکبار و استعلا، رحمت ما هم از شما برمیگرده. گاهی این اتم ادنا، گاهی این تعودو نعود. خب در این بخش فرمود به اینکه پاسخ اون سوال که چرا دو حالت مختلف برای بنی اسرائیل پیش آمد این است، یک بار امپراتوری ایران حالا کوروش و داریوش تلاش کوشش کردند با بابلی ها درگیر شدند، در این اثنا بنی اسرائیل نجات پیدا کردند، یک بار هم خود رومی ها بر بنی اسرائیل مسلط شدند، اینها از پا در آوردند. خب این که فرمود و جعلناکم اکثر نفیرا، یعنی شما را بیش از گذشته خودتون قرار دادیم، و جعلناکم اکثر منکم نفیرا، این احتمال اول، یا جعلناکم اکثر من اعدائکم نفیرا، این احتمال دوم. قبل از اینکه اینها منقرض بشن جمعیتشون قابل توجه بود، عده زیادی را بابلی ها به رهبری بختونستر کشتند و از پا در آوردند. فرمود بعض از توبه و انابه ما شما را بیش از جمعیت قبلیتون قرار دادیم، این احتمال اول شاید نزدیکتر به ذهن باشد. احتمال دوم آن است که وقتی امپراتوری ایران بر بابلی ها هم تاختند و اونها را از بین بردند و به هلاکت رسوندند، جمعیت شما بیش از جمعیت این بابلی های شکست خورده منهدم شده هستند. این احتمال دوم. و جعلناکم اکثر منکم نفیرا یا اکثر من اعدائکم نفیرا. یعنی که اکثر انبیاء خاورمیانه از همینا بودن دیگه. در خاورمیانه که فرمود فضلناهم علی العالمین همین است. شما انبیایی را که از وجود مبارک ابراهیم به بعد دارید، بعد از ابراهیم اسحاق بود، بعد یعقوب بود، فرزندان یعقوب بودن، یکی پس از دیگری انبیای ابراهیمی بودن، وجود مبارک موسی کریم بود که از همین دودمان است، بعد وجود مبارک عیسی مسیح است که از طرف مادر ذریه از ابراهیم است. خاورمیانه را انبیای ابراهیمی داشتن دیگه، تا برسد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که جز بنی اسماعیل است. این که فرمود و فضلناهم علی العالمین، نه یعنی اینا آدم های خوبی هن. ما بیشترین انبیا را از بین اینها بر مبعوث کردیم، شاید برای این که اینا بیش از دیگران احتیاج به اصلاح داشتن. این خاورمیانه را اینا اداره میکرده در حقیقت دیگر. خب ثم رددنا لکم الکرة علی این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة. این وعد در همه موارد بنی وعید است، مثل جاء وعد ربی جعله دکا. در این گونه موارد ملاحظه فرمودید که خود وعد به معنای وعید است، إذا جاء وعد الآخرة به مانند. نکته ای که در این احسنتم احسنتم هست این است که برای ترغیب به احسان کلمه احسان تکرار شده است، ولی درباره اساءه این کلمه تکرار نشده. یعنی فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم، ولی نفرمود این اسأتم اسأتم لها. اساءه تکرار نشده ولی احسان تکرار شده. گاهی برای ترغیب به احسان است، گاهی اگه به یک مطلبی خیلی بخوان اهمیت بدن او رو تکرار بکنن، نیازی هم به تکرار نیست، اما برای اهمیت تکرار میکنند. نظیر اونچه که در سوره بارکه شعرا از درباره بطش آمده که اذا بطشتم بطشتم جبارین. آیه 130 سوره بارکه شعرا این است و اذا بطشتم بطشتم جبارین. این بطشتم دوم دیگه لازم نبود، کنتم جبارین دیگر، یا اذا بطشتم در حال جبار بودن بطش داری. این در بخش بطش و غضب. در بخش رحمت و کرامت در قسمت‌های پایانی سوره مبارکه فرقان آیه 72 اونجا می‌فرماید والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. گرچه این تکرار با تکرار دیگه فرق می‌کند، برای اینکه مروی اول راجع به اصل مرور بر فساد است، مروی دوم ناظر به مرور کریمانه است. با اون بتشتم بتشتم فرق میکند، با احسنتم احسنتم فرق میکند، ولی اگر تکرار نبود باز مطلب روشن میشد. به اذا مرو به لغوه مرو کراما بدون تکرار هم فهمیده میشد، لیکن تکرارش دل اهتمام است. البته تکرار سوره فرقان با تکرار سوره اسراء با تکرار سوره شعرا کاملا فرق داره. خب اونگاه فرمود فإذا جاء وعد الآخره، نظیر إذا جاء وعد ربی جعله دکاست دیگر. لیسوء وجوهکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مره ولیتبروا ما علوا تتبیرا. این علوی اونها مثل علوی شماست. لتعلن علوان کبیرا، اونا هم علو علوان کبیرا، اونا هم فساد کردن، شما هم فساد کردید. بعد فرمود عسى ربکم ان یرحمکم، که این ناظر به اون مرحله دیگه است که همونطور که شما با بابلی ها منقرض شدید بعد توبه کردید امددناکم به اموال البنین، الانم که با رومی ها درگیر شدید و منقرض شدید، اگر توبه و انابه بکنید عسى ربکم ان یرحمکم، بلکه اصل کلیش این است بین اتم اتنا. خب در اینجا نکته مهم آن است که می‌فرماید ما یه مسئله کلامی داریم، این سر جاش محفوظ و جعلنا جهنم للکافرین عسیرا، که ما توضیح داشته باشیم. یه مسئله سیاسی اجتماعی هم داریم، این چنین نیست که اگر یه امتی فاسد شد ما فقط او رو به مسئله کلامی ارجاع بدیم بگیم جهنم هست، خیر او رو در دنیا گرفتار میکنیم. اینا که فاسدن هم در دنیا گرفتار میشن هم در آخرت. حالا گناه های فردی رو ممکنه ذات اقدس اله به آخرت ارجاع بده، اما گناه های جمعی، گناه های نظام، گناه های حکومت، گناه هایی که مربوط به یک مملکت است، اون رو ذات اقدس اله ارجاع بده به جریان جهنم بسیار بعید است. فهمود این کار رو کردیم، ما اون جریان کلامی هم سر جاش محفوظه. در اثر فساد رسمی شما ما یه ظالمی رو بر شما مسلط کردیم که جاس و خلال دیار، جهت آخرتش هم محفوظ است، جهت کلامی و جهنم که جعلنا جهنم للکافرین عسیرا. این جعلنا جهنم للکافرین عسیرا یه اصل کلی است، این اصل کلیه شامل سابق و لاحق مشود یک، دلیل را به همراه خود دارد دو، اختصاصی بنی اسرائیل ندارد. نفرمود جعلنا جهنم، اونجا همه زمین جمع است، یا خطاب یا غایب، عسى ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا، دیگه نفرمود جعلنا جهنم حصیرا لکم. فرمود للکافرین سابق و لاحق مشمول این قهر الهی هم یک، و سبب قهر الهی هم کفر شماست دو. این تصریح به اسم ظاهر برای آن است که سبب حکم مشخص بشه. و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا، درباره گناه های فردی فقط به عذاب آخرت ارجاع میده، عذاب دنیا گاهی ممکنه بشه گاهی ممکنه خدا عفو بکند. فرمود به این که او ستار العیوب است، او فرصت میدهد به ماننده، اما گناه جمعی و حکومت را خدای سبحان بندگان ستم دیده را مورد مهر قرار میده و ظالمان را به سخت گیری و عذاب سخت مبتلا میکنه. در جهنم جا برای آزادی نیست. این کسی که قبلا هم این بحث آمد، اینا که تو دنیا آزاد بودن در جهنم بستن. این کلمه ولنگاری که یک کلمه مرکب است نه کلمه بسیط، به اون فرد یا جامعه میگوین که انگاره او، انگیزه او ول بودن است. یک جامعه یا فردی که انگاره او، انگیزه او ول بودن، رها بودن است، به این فرد یا جامعه بگن ولنگار، وگرنه این کلمه بسیط نیست. یک کسی که در دنیا لیفجر امامه و خاص جلوش باز باشه، اونجا جلوش میگیرن. همون در جهنم آتش زیاده، اما این طور نیست که او هر جا خاص بره بسوزه، هر جا ما خواستیم میسوزه. این محصور است، این بسته است، این خضوع و فغلو ثم الجحیم سلو مال همینه. این که فرمود مغلق مصفقا همین است، این که فرمود اعضا و جواره اونها بسته است همین است، این که فرمود در جهنم هم بسته است فی امد ممدده همین طور است. الان شما میدید این دزگیری که میزنن، قبلا یک کلید خاصی بود، چوبی به عنوان پشتبند به این در میزدن، ولی برای اینکه از هر طرف محفوظ باشه اون جایی که حساس بود یه دزگیری از بالا تا پایین میزدن که تمام این در بسته بشه، یعنی این دنگه راست در که رفته روی دنگه چپ او برعکس، یه پشتبند عمودی از بالا تا پایین میزدن. این همه جا نبود، الان این دزگیرهایی که میزنن از همین قبیله. فبود ما جهنم رو یه همچه دزگیر میزنیم فی امدن ممدده، این پشتبند، این امد از بالا تا پایین بسته است. خب جهنم که کسی نمیتونه فرار کنه که، چون اینا بستن دیگر، اینکه باز نیستن که. فرمود در بهشت بازه، در بهشت که باز است مفتحتون لهم ابواب، بهشت درهاش بازه، ولی نه بیگانه حق ورود دارد یک،
نه آشنا حاضر است از بهشت خارج بشود، دو، ولی باز بودن در نعمتی دیگر است. ما هرگز در اینجور بهشتی ها رو نبستیم. اینا همیشه حر بودن، آزاد بودن از بند هوس، در فضای آزادی زندگی میکنن، کسی وارد منطقه اونها نمیشود و خود اونها هم هرگز از این منطقه بیرون نمی آیند. اما مفتحتون لهم الابواب، درهای اینها بازه. اما در جریان جهنم هیچ کسی که جهنم نمیره، یک، اونها هم که جهنمن بستن قدرت خروج ندارن، دو، اما بسته بودن در عذابی فوق العذاب فی امد ممدده، این میشه حسیر، محاصره کننده، حاصر است. اینا محصوره به جهنمن، از هر طرف راهشون، راه خروجی اینها هم بسته است. حالا اگر مطلب دیگری درباره این بنی اسرائیل، اینو در سال 16 هجری به وسیله مسلمان ها خیلی محدود فتح شده و هرگز اسرائیل خیال نکند که مسلمان ها از جای دیگه آمدن، اینا فلسطینی اصلا، منتها بعد از اینکه در سال 16 هجری اسلام اونجا رفت، اکثری قریب اتفاقشون اسلام را پذیرفتن، بعضی جز اقلیت های دینی بودن، به یهودیت موندن یا به مسیحیت موندن، مثل ایران اسلامی که با آمدن اسلام اکثریت قاطع پذیرفتن، برخی ها جز اقلیت های دینی هن. این مسلمان ها از جای دیگر نیامدن تا کسی بتونه اینها را آواره کنه، این اسرائیلی ها بودن که البته یه بخش کمی از اونها یهودی ها بودن، اونجا بودن، بخش وسیعشون جز مهاجران، الحمدلله.